پرونده که میخوام امروز براتون تعریف بکنم پر از سوال و معماست. به ظاهر پرونده حل شده، اما از نظر خیلی ها میتونه حل نشده باشه. ماجرایی که میخوام امروز براتون تعریف بکنم شاید یکم گیج کننده باشه و خب ممکنه اعصاب بعضیا رو هم به هم بریزه. با من همراه باشید. سلام، من امینم و به یک ویدیو دیگه از فیکشن خوش اومدید. ماجرای این ویدیو توی امریکا اتفاق افتاده و داستان زندگی دختری به اسم تاملا. تاملا هورسفول توی 1978 توی کارائیب به دنیا اومد. 11 سالش بود که به همراه خانوادهش نقل مکان کردن به امریکا و بعد از چند سال خودش تصمیم میگیره بره فلوریدا زندگی بکنه و اونجا با شوهرش لیندر آشنا میشه. پس ما تا الان با دو تا اسم آشنا شدیم. پیش پیش بهتون بگم که توی این پرونده قرار اسمهای زیادی به گوشتون بخوره، پس یه ذره بیشتر حواستون رو جمع بکنید. شخصیت اصلی خانوم این پرونده تمه و شوهرش هم اسمش لیه. لی از رابطه قبلی خودش یه دختر داشت و تم این بچه خودش این دختر رو دوست داشت، بهش محبت میکرد و سعی میکرد یک زندگی خوبی رو برای اون بسازه. انقدر همه چیز بین لی و تم و دخترشون خوب بود که این دو نفر خیلی زود با همدیگه ازدواج کردن و یک زندگی خوشحال رو کنار همدیگه شروع کرد. یه ذره که از زندگی اونها گذشت، لی یه شغل جدید توی شهر کامینگ توی ایالت جورجیا پیدا میکنه و خب اونها همگی اسباب و اساسیه رو جمع میکنن و میرن به شهر کامینگ. خیلی خوشحال بودن که قرار اونجا یک زندگی تازه رو شروع بکنن و خب حاصل این خوشبختی تولد 5 تا پسر بود. تم علاوه بر این که یک زن کاریزماتیک توی خونه بود، خیلی هم مادر خوبی بود. خیلی از بچه‌هاش حمایت می‌کرد، به خوبی مراقب اونها بود و خیلی اونها رو خوب بزرگ می‌کرد. میرسیم به سال 2018، جایی که دختر لی و دختر خونده تم بزرگ شده، ازدواج کرده و قراره اولین بچه‌اش رو به دنیا بیاره. تم و لی از اینکه قراره پدر بزرگ مادر بزرگ بشن خیلی خوشحالن و خب یه ذره استرس دارن و این خوشحالی توی زندگی اونها موج میزنه. توی همین 2018 اونا توی یک منطقه‌ای زندگی میکنن به اسم فورسیکانتی. این فورسیکانتی توی شهر کامینگ یه شهرت بدی داره به نژاد پرستی. سابقه نژاد پرستی توی اون منطقه خیلی زیاده، به خاطر همین رنگین پوستای کمی اونجا زندگی میکنن و لی و تم جزو معدود سیاه پوستایی هستن که توی فورسیکانتی زندگی میکنن. برگردیم به اکتبر سال 2018. توی اکتبر یکی از دوستای تم به اسم ژان اون رو دعوت میکنه به یک مهمونی. البته خیلی دوست نبودن، بیشتر آشنا بودن. صرفا دیدار اونها محدود میشده به وقتهایی که بچه هاشون رو میبردن فوتبال بازی بکنن و وقتی که بچه ها داشتن فوتبال بازی میکردن ژان و تم با همدیگه گرم میگرفتن، صحبت میکردن و فقط یک بار قبلتر ژان اومده بوده خونه تم. بعد یه مدتی ژان تم رو دعوت میکنه به یک مهمونی. از قبل توی اکتبر بهش میگه که تو حواست باشه 3 نوامبر قراره بیای خونه ما مهمونی. 9 تا از دوستای من جمع شدن، تو نفر دهمی و اون شب بیا خونه ما، حسابی خوش میگذره، میخوای مشروب بخوریم، بگیم، بخندیم، شب رو هم همونجا بمون، دلم نمیخواد که مست بشینی پشت فرمون و برگردی خونت. خلاصه که شنبه 3 نوامبر 2018 قرار بوده که این مهمونی برگزار بشه. برنامه‌شون این بود که همه آدمایی که میان اونجا شب رو اونجا بخوابن و خب کسی مست پشت فرمون نشینه. البته این رو باید بگم که برنامه‌ریزی اصلی مهمونی رو دوست جان، یعنی یک خانومی به اسم استیسی انجام داده بود. بعضی از مهمونایی که اون شب دعوت بودن دفعه اولی بود که همدیگر رو می‌دیدن و خب تنها کسی که توی اون جمع رنگین پوست بود تن بود. همونطور که گفتم برنامه اونها قرار بود که کاملا زنونه باشه، ولی خب لحظه آخر یه سری تغییرات هم توی برنامه شکل میگیره. علاوه بر اون خانوم ها قرار میشه که تام شوهر استیسی و حوزه دوست پسر جان هم اون شب اونجا باشن. نمیدونم به چه دلیلی، اما خب به هر حال دو تا مرد هم در کنار این زنها قرار بوده توی مهمونی شرکت بکنه. خب جان گفته که در روزی که قرار بوده شبش مهمونی برگزار بشه کل مدت رو بیرون بوده و وقتی برمیگرده خونه میبینه که استیسی، نیکول و مدلین دارن آماده سازی های مهمونی رو انجام میدن. مهمونی قرار بود که رسما ساعت 7 شروع بشه، به خاطر همین جان میره تا آماده بشه و وقتی که 7:30 آماده شده بوده برمیگرده پای میبینه تقریبا تمام مهمون ها اومدن. گفتم که تقریبا همه مهمونا اومده بودن دیگه، تم هنوز نیومده بود. یه تکست میده به جان و همزمان به استیسی میگه که من یه ذره دیرتر میرسم. ساعت 8:30 با ماشین خودش میره به مهمونی، ولی قبل از اینکه از خونه راه بیفته بلی به شوهرش میگه که من خیلی دلم نیست برم به این مهمونی ها، اما خب چون نمیخوام کسی رو از خودم دلگیر بکنم دارم میرم. میرم احتمالاً آخر شب یه جوری میپیچونم برمیگردم و خلاصه میره و میرسه به مهمونی. سر راه با خودش میگه که یه هدیه ای هم بخرم ببرم دیگه. یه بطری تکیلا میخره، میبره به مهمونی و رسما ساعت 8:30 تم وارد مهمونی میشه. همه چیز به نظر تحت کنترل بوده، تقریبا همه داشته بهشون خوش میگذشته. دو نفر اصلا مشروب نخوردن چون میخواستن شب برگردن خونهشون و به نظر همه حالشون خوب بود، داشته بهشون خوش میگذشته. این وسط یه خانومی به اسم جنیفر توی نوشیدن الکل زیاده روی کرده بوده و حالش از بقیه بدتر بود. توی مدت مهمونی تم یه چند باری میره بیرون تا سیگار بکشه. مدلین هم که در واقع عمه جان بوده میرفته باهاش سیگار میکشیده. دفعه آخر بهش میگه که من یه ذره گل دارم، میای با هم دیگه بکشیم، و تم و مدلین و استیسی شروع میکنن با هم دیگه گل کشیدن. این وسط یهو جان میاد میگه که بابا چیکار میکنید، این حوزه دوست پسر من پلیسه، الان میاد اینجا شر میشه و داستان میشه، نمیذاره که کارشون رو تموم بکنن. خلاصه که به همه داشته خوش میگذشته تا اینکه نزدیکای شام تم یه ویدیو کال میکنه با لی و میگه که اینجا همه چیز خوبه، داره خوش میگذره. جداگانه هم به دخترش زنگ میزنه که پا به ماه بوده و حال اون رو هم میپرسه و این آخرین باریه که خانواده تم از اون یک خبری دریافت میکنه. آخرین کسی که میرسه به مهمونی یک خانومیه به اسم پاولا. پاولا تازه 10:30 شب میاد و وقتی که میاد دو نفر میخواستن برن، انقدر دیر کرده بوده. ولی خب با اومدنش یه شور و حال جدیدی به مهمونی تزریق میشه و شروع میکنن بازی کردن، ورق بازی میکنن و دوباره بهشون خوش میگذره. دیگه آخرای شب که میشه تم میگه که منم میخوام برم خونه، اما خب همه باهاش مخالفت میکنن، میگن که مستی خطرناک نرو، و تم هم قبول میکنه که شب رو اونجا بخوابه. تقریبا ساعت 1:15 بوده و اکثر آدم‌هایی که اون شب اونجا بودن خوابیده بودن. تم و یک خانومی به اسم بریجیت توی آشپزخونه داشتن گپ می‌زدن و بریجیت منتظر بوده که شوهرش بیاد دنبالش و ببرتش خونه. وقتی که شوهر بریجیت میاد، بریجیت و تم همدیگه رو بغل می‌کنن، یک خدافظی دوستانه با همدیگه می‌کنن و تم به بریجیت میگه که تو که رفتی منم یه نخ سیگار می‌کشم و میرم می‌خوابم. یه چیزی که توی این پرونده خیلی کمک کننده است اینه که خونه جان یه سیستم امنیتی باحال داشته. هر وقت در باز و بسته می شده یه نوتیف برای گوشی جان می رفته. این سیستم امنیتی نشون میده که ساعت 10:47 در باز شده که احتمالاً همون ساعتیه که بریجیت رفته بیرون. دوباره ساعت 10:49 هم در باز شده که احتمالاً ساعتیه که تم رفته سیگار بکشه. ساعت 4:10 صبح هم دوباره در باز شده. چرا؟ چون یکی از مهمونا به اسم مارسی ساعت 4:10 رفته. خود مارسی گفته که روز دوم کاریم بوده، من نمیخواستم دیر برسم، به خاطر همین ساعت گذاشتم، زودتر پاشدم رفتم خونه دوش بگیرم که برم سر کار. بعدها مشخص میشه که شیفت کاری مارسی ساعت 10:30 شروع میشده. خب این یه ذره غیر عادیه، آدمی که میخواد 10:30 بره سر کار ساعت 4 که از خواب بیدار نمیشه، ولی خب کسی رو محکوم نمیکنه، صرفا یه ذره غیر عادیه. آخرین نفری هم که به مهمونی اومده بوده یعنی پاولا ساعت 7:30 پا میشه و از خونه میره بیرون. بین ساعت 8:00 تا 8:30 هم تام و استیسی خونه رو ترک کرده بودن تا برن خونه خودشون. قبل از اینکه اونها خونه رو ترک بکنن، استیسی میره گوشیش رو از کنار گوشی تام بر میداره و میگه که خدا رو شکر که تام اون شب با اون حال بدش پا نشد بره خونش. خلاصه که نوتیفیکیشن تمام این ساعتها روی گوشی جان وجود داره. اما اصل ماجرا کی اتفاق میفته؟ اصل ماجرا موقعی اتفاق میفته که مدلین بین ساعت 8 تا 8:30 از خواب بیدار میشه، یه ذره تو تختش وول میزنه و بعد هم بلند میشه بره یک قهوه برای خودش درست بکنه. از کنار پنجره که رد میشه میبینه که تم دمر بیرون از خونه روی زمین افتاده. فکر میکنید اولین کاری که مدلین بعد از دیدن تم بیرون از خونه روی زمین میکنه چیه؟ میشینه روی دوزانو و شروع میکنه دعا کردن. قاعدتا آدم توی همچین مواقعی هول میشه، میدوه، میره کمک بکنه، اصلا ببینه چه اتفاقی افتاده. اما مدلین شروع میکنه دعا کردن. بعد از اینکه دعاش تموم میشه هم حتی بیرون نمیره، میره بالا جلوی در اتاق جان و حوزه تا به حوزه خبر بده که چه اتفاقی افتاده. مدلین میره پشت در اتاق ژان و حوزه و در میزنه. میگه که از توی اتاق صدای آب میومد ولی کسی جوابم رو نداد. میره پایین ببینه چه اتفاقی برای تم افتاده ولی به هیچ چیزی دست نمیزنه. دوباره میره بالا، محکمترین بار در میزنه و ژان بهش میگه که بیا تو. مدلین میگه که من باید با حوزه صحبت بکنم و وقتی که ژان ازش میپرسه چی شده، میگه که اون دوست کارائیبیت بیرون افتاده روی زمین و تکون نمیخوره. یه نکته رو باید توی پرانتز بگم، این ماجرای صدای آب رو شنیدن یه ذره مشکوکه، چون ژان و حوزه گفتن که ما اون روز اصلا دوش نگرفتیم و با صدای در زدن مدلین تازه از خواب بیدار شدیم. ژان و حوزه لباس میپوشن میرن پایین، حوزه میگه که زنگ بزنید به 911 و تازه ساعت 8:59 دقیقه با پلیس تماس گرفته میشه. حوزه با اینکه دوره CPR و امداد رو دیده بوده هیچ کاری نمیکنه و منتظر میشه که پلیس بیاد و اونها صحنه رو بررسی بکنه. پلیس ساعت 9 و 7 دقیقه میرسه به صحنه جرم و طبق گزارشات ثبت شده همه ی آدم هایی که توی خونه بودن تا 9 و 5 دقیقه از خواب بیدار شدن. همه گفتن که ما وقتی تم رو دیدیم صاف افتاده بود روی زمین، یعنی صورتش روی زمین بود، نه چپ بود نه راست، دستاش رو به آسمان بود و در راستای پاهاش کل بدنش صاف روی زمین افتاده بود. ولی وقتی که پلیس میرسه به صحنه جرم میبینه که وضعیت جسد این شکلی نیست، یکی از آرنجای تم خم شده و انگار اون داشته شدت ضربه سقوط رو دفع میکرده. این نشون میده که صحنه جرم قطعا دستکاری شده، حالا یا قبل از اینکه پلیس برسه یا پلیس دستکاری کرده و جور دیگه ای گزارشاتش رو ثبت کرده. بالکن اتاقی که تمون شب اونجا خوابیده بوده 4.5 متر از زمین فاصله داشته و اصلا امکان نداره که یه آدم از این فاصله سقوط بکنه و همینطور صاف روی زمین قرار بگیره. اگر حرف شاهدها درست باشه امکان نداره که تم از بالکن سقوط کرده باشه. اصلا واکنش طبیعی بدنه که آدم اگر یه وقتی داره از هر فاصله‌ای سقوط میکنه با دستش سعی بکنه که جلوی ضربه رو بگیره. چطور ممکنه که تم از اون فاصله افتاده باشه و هیچ تلاشی نکرده باشه؟ به خاطر همینه که بعضیا فکر میکنن پلیس خودش ممکنه که جسد رو تکون داده باشه تا این اتفاق رو یک حادثه جلوه بده. در مورد اون شرایط نژادپرستی و شرایط خاص اون منطقه گفتن دیگه، قاعدتا مردم فکر میکنن که پلیس اون شهر هم توی نژادپرستی اون منطقه دخیل بوده و امکانش هستش که این اتفاق رو از جنایت تبدیل کرده باشه به یک حادثه. به هر حال طبق بررسی های صحنه جرم چند تا زخم روی مچ دستا و پا و روی صورت تم وجود داشته. بعد از بررسی های اولیه جسد رو منتقل میکنن به پزشکی قانونی تا کالبد شکافی بشه و علت اصلی مرگ مشخص بشه. همه اونهایی که صبح اون روز توی اون خونه بودن هم میبرن به اداره پلیس تا ازشون بازجویی بکنن. حتی از ژان هم میخوان که به بقیه زنگ بزنه اونهایی که خونه رو ترک کردن و بهشون بگه که بیاید به اداره پلیس تا به سوالها پاسخ بدید. جالبه بدونید قبل از اینکه سوال و جوابها شروع بشه همه این آدمها رو میکنن توی یه اتاق، حتی یه پلیس هم نمیذارن توی اتاق که اینها حرفاشون رو با همدیگه یکی نکنن. اما پلیس چطوری به لی خبر میده؟ میره در خونه اونها در میزنه و خیلی با یک رفتار بد، با یک رفتار عصبانی گونه به لی میگه که لی تویی؟ و سه بار این کار رو تکرار میکنه. هر بار لی میگه که آره من لیم، بگو چی شده. و به لی میگه که در مورد زنت مرده. خب لی قاعدتا خیلی جا میخوره و شوکه میشه، ولی مامور پلیس بهش میگه که نرو اونجا، اصلا خبری نیست، زنت از بالکن افتاده پایین و این یک حادثه بوده. این حرف رو اون مأمور پلیس وقتی زده که هنوز جواب پزشکی قانونی و جواب کالبد شکافی نیومده. همین حرف باعث شده که مردم بیشتر به پلیس مشکوک بشن. 6 فوریه 2019 گزارش پزشکی قانونی به طور رسمی و عمومی منتشر میشه. توی گزارش اومده بوده که روی کمر، روی صورت، روی انگشت اشاره، گردن و پای تم یک سری آثار بریدگی و خراشیدگی وجود داره. اما هیچ کدوم از استخونهای این آدم نشکسته بودن، که خب این خیلی عجیبه، چطور ممکنه که یک آدم سقوط بکنه ولی هیچ کدوم از استخوناش، کتف، سینه، صورت، دماغ، یه دندونش هم حتی نشکنه. توی خون تم هم مقدار زیادی الکل پیدا شده بوده، در کنار اون یه مقداری زاناکس هم پیدا شده بوده. جالبه بدونید که این فرایند هضم و جذب شدن زاناکس به طوری توی بدن شکل گرفته بوده که مشخص زاناکس رو چند دقیقه یا یک ساعت نهایتاً قبل از مرگش مصرف کرده بود. این در حالیه که توی سابقه پزشکی تم اصلا وجود نداره که اون زاناکس مصرف کرده باشه. خانوادش هم اطلاعی نداشتن که اون شاید این دارو رو مصرف میکنه. اما بین همه آدمهایی که توی اون مهمونی بودن فقط یک نفر بوده که زاناکس مصرف میکرده. بریجیت آخرین کسی که تم رو زنده دیده بوده. بریجیت به خاطر استرابش زاناکس میخورده، اما وقتی که پلیس برای بار اول از اون آدمهایی که توی مهمونی میپرسه چه کسی زاناکس میخوره یا همراشه یا توی کیفش داره، هیچکی گردن نمیگیره. پلیس بعدها متوجه میشه که بریجیت سابقه مصرف زاناکس رو داره و داره اون رو مصرف میکنه، ولی این موضوع رو از پلیس پنهان کرده بوده. البته بریجیت هیچ وقت اعتراف نمیکنه که زاناکس رو من به تم دادم یا مجبورش کردم بخوره یا از کیف من برداشت. به هر حال چیزی که مشخصه اینه که توی خون تم زاناکس وجود داشته و بریجیت تنها کسی بوده توی اون مهمونی که زاناکس میخورده. در نهایت توی گزارش پزشکی قانونی اومده بوده که علت مرگ تم آسیب با یک جسم غیرتیز به همراه سقوط بوده. اما نکته عجیبی که در مورد گزارش پزشکی قانونی وجود داره اینه که اونها برخلاف قوانین جاری امریکا که ملزم هستن از مراحل کالبد شکافی عکس بگیرن، هیچ عکسی از مراحل تشریح جسد تم نگرفتن و هیچ عکسی از کالبد شکافی این جسد وجود نداره. پلیس اولین فرضیه رو در نظر میگیره که شاید تم پاش گیر کرده به یک سنگ و تو حیاط افتاده زمین، که خب به نظر خیلی غیر منطقی و غیر معمول میاد. به خاطر همین از این فرضیه عبور میکنن و میرسن به فرضیه دوم که سقوط از بالکن بوده، که خب اون هم به نظر غیر منطقی میاد. آدمی که از 4.5 متر سقوط کرده چطور ممکنه که هیچ کدوم از استخونهاش نشکسته باشه؟ اما با این حال پلیس به گزارش پزشکی قانونی استناد میکنه و در 20 فوریه 2019 پرونده تم رو میبنده و اعلام میکنه که این مرگ یک حادثه بوده. حالا باید بریم سراغ اتفاقات مشکوکی که توی این پرونده افتاده. اتفاقات عموماً جزئیان پراکندن، ولی هر کدومشون در نوع خودشون خیلی مشکوکن. مثلا لی موقع خاکسپاری وقتی که در تابوت تم رو باز میکنه متوجه میشه که صورت تم رو با یک چیزی مثل واکس کفش سیاه کردن، که خب خیلی هم توهین‌آمیزه. وقتی که از مسئولین اون مراسم میپرسه چرا این کارو کردین، اون مسئول مراسم میگه که ما بالاخره باید یه جوری این کبودی ها رو پاک میکردیم، از بین میبردیم و به خاطر همین این کارو کردیم. در کنار اون راجع به سیستم امنیتی خونه جان که قبلا گفتم نوتیف میفرستادم، باید بگم که در پشتی خونه ساعت 1:49 باز شده بوده و 1 دقیقه بعدش بسته شده بوده. اما در مرحله بعدی در ساعت 1:57 باز شده بوده، که خب امکان داره که وقتی بوده که تم رفته بوده تا سیگار بکشه. اما خب عجیبه که این در هیچ وقت بسته نشده بوده. یا جای دیگه توی تماسی که حوزه با 911 میگیره میگه که جان توی خونش و توی حیات خونش دوربین مدار بسته داره. وقتی که پلیس میره فیلم‌های دوربین رو چک بکنه میبینه دوربین‌ها همه خاموشن، باتری ندارن و این حرفا. وقتی که از جان میپرسن ماجرا چیه، جان میگه که من این دوربین‌ها رو وقتی نصب کردم که از همسر سابقم جدا شده بودم و یه ذره میترسیدم. وقتی که قائله اون اتفاق خوابی دیگه به دوربین‌ها سرکشی نکردم و وقتی هم که باتریشون تموم شد دیگه فکر نکردم برم باتری‌هاشون رو شارژ بکنم. یه مورد عجیب دیگه اینه که حوزه اول به پلیس گفته بوده که من مستقیم رفتم بالا سرتم، اما بعدتر حرفش رو عوض میکنه. میگه که اول رفتم بالا و دیدم که یک سیگار و فنده کف بالکن افتاده، اون رو برداشتم گذاشتم یه گوشه و بعد از بالکن پایین رو نگاه کردم که اگه میدونستم قراره چه چیزی ببینم هیچ وقت سیگار و فندک رو دستکاری نمی کردم. این در حالیه که مدلین طبق گفته خودش رفته پشت در اینها در زده و بهش گفته که اون دوست کارائیبیت افتاده توی حیاط. پس حوزه خبر داشته که چه اتفاقی افتاده و این که میگه من از بالکن نگاه کردم اگه میدونستم چه اتفاقی افتاده دست به فندک و سیگار نمیزدم، خودش نکته خیلی عجیبیه. کلن این جزئیات مشکوک باعث میشه که آدم فکر بکنه تمام این اتفاقات یک صحنه سازیه. حالا اینها رو بذاریم کنار، پلیس های این داستان هم خودشون هر کدوم یک ماجرایی دارن. برای مثال جان و حوزه برای 2 افسر پلیسی که درگیر پرونده بودن، یعنی 2 افسر به اسمای تایلر و مایک، رفته بودن کارت هدیه گرفته بودن، براشون کلوچه درست کرده بودن، که خب به نظر میرسه یا رفتن به این 2 افسر رشوه دادن یا اینکه یک رابطه خارج از محیط کار هم با اینها داشتن. یا جای دیگه مشخص میشه که مایک یک سری از اطلاعات مخفی و اطلاعات محرمانه پرونده رو رفته به دوست دخترش گفته و دوست دخترش هم در اختیار رسانه ها گذاشته. مایک از پلیس استعفا میده ولی هیچ برخورد قضایی با اون نمیشه. یا حوزه، دوست پسر جان، همونطور که گفتم خودش هم پلیس بوده. وقتی که داشته یک سری از اطلاعات مخفی و طبقه بندی پرونده رو از سیستم میکشیده بیرون، مچش رو میگیرن. میخواسته اطلاعات یک خانومی به اسم میشل رو پیدا بکنه. میشل کیه؟ میشل صمیمیترین دوست تم بوده که از همون روزهای اول شروع کرده بوده چند تا پیج فیسبوک درست کرده بوده تا دنبال عدالت برای تم بگرده. حوزه تلاش میکرده اطلاعات تماس و راههای پیدا کردن میشل رو پیدا بکنه و بره بهش بگه این کارو نکن. البته میشل میگه که اینها نه تنها به من گفتن که این کارو نکن، ازم شکایت کردن، بلکه تهدیدم هم کردن. این آدم ها رفته بودن از میشل به خاطر اینکه اطلاعات اونها رو منتشر کرده، اسامیشون رو لو داده و گفته که چه کسایی اون شب توی مهمونی بودن، شکایت کرده بودن که میشل به وجهه اجتماعی ما آسیب زده، با آبروی ما بازی کرده و این حرفا. که خب اصلا نمیدونم کار درست و منطقی بوده یا نه، کار میشل نمیدونم کار درستی بوده و در این حال شکایت کردن ازش هم نمیدونم کار درستی بوده یا نه. خلاصه وقتی که مچه حوزه رو میگیرن که میخواسته اطلاعات میشل رو از سیستم بکشه بیرون، اخراجش میکنن از پلیس ولی هیچ برخورد قضایی باهاش نمیکنن. جدای از اینها، فرایند بازجویی از آدمهایی که اون روز توی مهمونی بودن 10 روز طول میکشه. بجز روز اول، بقیه روزها این آدمها جمع میشدن توی خونه جان و دوتا افسری که گفتم تایلر و مایک میرفتن ازشون بازجویی میکردن. اینها رو بذارید در کنار اینکه تایلر و مایک هر دوشون مشهور بودن که خیلی نجات پرستن و خب این میتونه پرونده رو بسیار مشکوکتر از قبل هم بکنه. به هر حال پرونده تم همونطور که پلیس اعلام کرده بوده مختومه میمونه تا اینکه سال 2020 یک سری راهپیمایی علیه تبعیض نژادی برگزار میشه و توی اون راهپیمایی ها میخوان که دوباره پرونده تم باز بشه. آدم‌های مشهوری هم توی اون راهپیمایی شرکت کرده بودن، مثلا کیم کارداشیان بوده، 50 سنت بوده و فشار این سلبریتی‌ها باعث میشه که پلیس دوباره این پرونده رو باز بکنه. اما وقتی که پرونده دوباره باز میشه، پلیس مجدداً اعلام میکنه که ما هیچ مدرکی نداریم که یک قتل اتفاق افتاده و نظر ما همون نظر قبلیه، یعنی یک حادثه پیش اومده. وکیل خانواده هورسفولد هم میگه که احتمال قوی وجود داره که بگیم تم خودکشی کرده، اما توی این پرونده شهادت ها متناقضن، صحنه جرم به هم ریخته و مدارک دستکاری شدن، خبری هم از عکسای پزشکی قانونی نیست. ولی با همه این حرفا، هنوزم که هنوزه هیچ تغییری توی پرونده تم ایجاد نشده و هنوز هم مرگ اون تصادفی قلمداد میشه. نظر شما در مورد این پرونده چیه؟ فکر میکنید که همه ی آدم های اون مهمونی دست به یکی کردن و تم رو کشتن؟ فکر میکنید بریجیت بوده که این بلا رو سر تم آورده؟ مدلین بوده که اولین نفر جنازه اون رو دیده؟ فکر میکنید که پلیس ها خبر داشتن که یک اتفاقی افتاده و سعی کردن اون رو لاپوشونی بکنن؟ یا نه، تم خودکشی کرده و همه ی اینها حدس و گمانه؟ خوشحال میشم نظر شما رو زیر این ویدیو ببینم. اگه به ماجراهای جنایی علاقه دارین، زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنین، زنگوله کنارش رو فعال بکنین و ما رو به دوستاتون معرفی بکنین. در آخر مجدد بگم که طبق روال سال گذشته ما روزهای زوج ویدیو داریم، یک شنبه ها و سه شنبه ها شورت ویدیو منتشر میکنیم و برای پنج شنبه ها و جمعه ها برنامه ویژه‌ای داریم. ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین و امیدوارم که سلامت باشین.